اجزای پنل خورشیدی.
چند شنونده هم داشتیم که از طریق تلفن و پیامک از برنامه کالای ایرانی به خصوص این موضوع که موضوع بسیار جدیدی است در حال حاضر در ایران، در دنیا که نه، و خیلی از سرمایه گذاران علاقمند روش سرمایه گذاری کنن، تشکر کردن. گفتن که دوست دیگری تماس گرفتن و گفتن که راندمان پنل های خورشیدی تلفن زدن. در بازگشت سرمایه خیلی مهمه. راندمان پنل های تولیدی حد اکثرش چقدره؟ با وارداتش چقدر تفاوت داره؟ آقای احمدی،
من یه خود این بحث راندمان رو یکم توضیح بدم که شاید یه اشتباهی پیش نیاد واسه شنوندگان. ببینید راندمان در واقع چطور خدمتتون عرض کنم، توان تولیدی یه پنل خورشیدی نسبت به مساحت اون پنل. یعنی به فرض مثال شما اگر یه پنلی دارید که به آقای صادقی فرمودن که 1/2 ابعادش هست، 1/2 متر، و داره 300 وات تولید میکنه، در مقایسه با یه پنلی که 1/2 متر باز ابعادش هست و داره 330 وات تولید میکنه، این داره راندمان کمتریه.
صحیح.
یعنی وقتی بحث راندمان مطرح میشه بیشتر بحث مساحته، یعنی فضایی که شما میخواین ازش استفاده بکنین. ولی اگر شما 10 تا پنل 300 وات بذارید که میشه 3000 وات یا 3 کیلووات، و به همون تعداد پنل 330 وات بذارید و دوباره به همون 3 کیلووات برسید، هیچ فرقی توی اون نیروگاه شما نمیکنه، با این تفاوت که مساحتی که شما دارین ازش استفاده میکنید کوچیکتر میشه.
صحیح.
یعنی بحث راندمان آنچنان بحث مهمی حداقل توی ایران ما با توجه به اینکه ما زمینای پهناوری داریم و زمینای ارزانی هم داریم خیلی مطرح نیست. ولی
وارداتش گفتن که چقدر تفاوت داره.
بله بله، راندمان پنل های تولیدی ما الان بسیار بالا هستش، تا 17-18% حتی بیشتر هم داره میره، و پنل هایی که همکاران ما جناب آقای صادقی و همکاران عزیزمون دارن تولید میکنن کاملا قابل مقایسه، حتی بیشتر هم هست از راندمان پنل های وارداتی. یعنی اصلا اینطور نیستش که شما الان فکر کنید که وای الان مثلا پنل وارداتی داریم که راندمان 20% داره و پنل داخلی ما 17%. اصلا اینطور نیستش. حتی ما الان فکر میکنم که میتونیم، اگر من اشتباه نمیگم، با پنل های با راندمان بالاتر از پنل های وارداتی خودمون تولید بکنیم. ولی باز میشه همون بحث مساحت و اینها که اونقدر بحث مطرحی نیستش.
آقای صادقی، چه مشوق‌های شما نیاز دارید برای تولید پنل‌های خورشیدی تا کسب و کارتون این صنعت رونق پیدا کنه؟
یکی از مهمترین مواردی که ما نیاز داریم بازگشت سرمایه‌مون.
صحیح.
بین سرمایه گذار وقتی میاد در یه حوزه فعالیت میکنه، برای آیندهش فکر میکنه که سرمایه کی برمیگرده. الان متاسفانه یه مشکلی که به وجود اومده این که پولایی که از قبوز برق دارن میگیرن از مردم به دست تولید کنندگان برق نمیرسه.
صحیح.
شاید الان 6 ماه شاید هم بیشتر پول تولید برق رو نداده بودن، الان شروع کردن خیلی کم. اونم اشکالش اینه پول به جای اینکه با توجه به مصوبه کرد به جایی که بیاد به ساتپا بدن و ساتپا به تولید کنندگان برق بدن، این میره جای دیگه هزینه میشه. این خیلی بده.
بله.
و من تولید کننده و سرمایه‌گذار احداث نیروگاه یه ذره دلزده میشیم.
صحیح.
رون حساب شاید مثلا بعضی دیگه تو این حوزه قدم بر ندارن. اگه این موضوع به هر حال مسئول محترم توجه خاصی داشته باشم فکر کنم خیلی مفیده، همم میان سراغش با توجه به تحصیلاتی که گذاشتن 30% افزایش قیمت. صحیح. خرید تضمینی، من فکر کنم این بهترین شرایط باید باشه برای
بسیارید. از آقای احمدی هم در حوزه کاریشون بپرسم که ایشون تولید کننده سازهای خورشیدی هستن، فکر میکنید چطوری رونق پیدا میکنه سازهای خورشیدی تولیدش؟
خواهش ما ببینید، الان متاسفانه فکر میکنم مشکلی که حالا اکثر تولید کنندگان ما در سطح کشور باش مواجه هستن و فقط شامل حال ما نمیشه، بحث مواد اولیه هست.
صحیح.
الان برای مثال برای تولید سازهای خورشیدی، خب ما عمده موادی که داریم استفاده میکنیم آهنی هستش که گالوانیزه گرم میشه. خب الان آهن دوستانی که هستن یا نمیفروشن چون به خاطر نوسانات ارزی بسیار زیاد، یا اگرم بفروشن با یه قیمتای عجیب میفروشن، یا برای حتی گالوانیزه به خاطر نوسان قیمت روی گالوانیزه قیمتش مشخص نیست. یعنی پیش اومده که اصلا مشتری اومده یا پیمانکار اومده از ما قیمت میخواد، ما نمیدونیم اصلا چه قیمتی رو بهش بدیم، چون به هر حال یه زمانی میبره این سازه ساخته بشه. وقتی که میخواد گالوانیزه بشه قراره با چه قیمتی گالوانیزه بشه. اینا الان مشکلاتی هستش که متاسفانه، حالا میگم فکر نمیکنم فقط شامل حال ما بشه، واسه همه تولید کننده هستش.
بله.
که قیمت مواد اولیه به خاطر نوسانات مخصوصا اخیر یه خود مشخص نیست و بلا تکلیف هست.
جناب صادقی، ایجاد احداث نیروگاه خورشیدی در ایران در حال حاضر صورت میگیره دیگه؟
بله،
درسته.
بله.
یه توضیحی در مورد این میدید که خدمت ایجاد میشه
که از در حال حاضر با توجه به قراردادی که با ساتپا منعقد میشه،
ساتپا مخفف
سازمان انرژی تجدیدپذیر هستش که بله زیر نظر وزارت نیرو هست،
بله.
و خدمتتون عرض کنم که با قراردادی که پی پی ای میگن با اونا بسته میشه و مجوزهای محیط زیست و زمینداری و غیر اینا انجام میگیره، میتونن هر جایی که راندمان تولید برق یعنی تابش خورشید، خیلی مهمه این که تابش خورشید به چه سمتی به هر حال تابش داشته باشه،
صحیح.
میتونن یه بررسی کارشناسی کنن از نظر منطقه‌ای و اونجا به هر حال ما هستیم تولید کننده پنل‌های خورشیدی، سازندگان دیگه هستن، شما مستظر هستید که در یک نیروگاه غیر از بعضی از اجزاش مثل اینورتر و چیزهای دیگه همش تولید داخل کاب، تولید داخل استراکچر که دوستان همکاران کار میکنن، تولید داخل فریمای به هر حال پنل خورشیدی، تولید داخل همینا، تولید داخل به غیر از اینورتر و چند تا دیگه از اجزاش که حتی پستای برقی که اونجا دارن انجام میدن تولید داخل، خیلی دسترسی خوبی دارن اگر بخوان این کار انجام بدن.
صحیح.
و این مشکلی هم که از نظر بازگشت پول من خدمتتون عرض کردم حل بشه، شاید به بوفور مردم به هر حال حمایت میکنن، دولت هم حمایت میکنه که این کار عملیاتی بشه و همه استفاده، و چه در نیروگاه خانگی چه در نیروگاه مقیاس بزرگ.
آقای احمدی، شما در صحبتتون اشاره کردید که میشه از همین صفحات خورشیدی که قابل نصب هستن در سقف مناظر استفاده کرد، هم تو در شرکتایی که دولت سازمان های دولتی استفاده کرد، یه خود در مورد این موضوع بیشتر صحبت بفرمایید که شنوندگان ما بدونن که برق ارزانتری میتونه نصیبشون بده و چطوری میشه اصلا کسب و کاری در این زمینه ایجاد کرد. یه مقدار سرمایه دارن شنونده های ما، سرمایه آنچنان زیادی هم هست، ولی میخوان یه کسب و کاری داشته باشن که به هر حال بتونن از نظر اقتصادی به خانواده خودشون به خودشون کمک بکنن و برای یه کاری هم هست، شغلی هم دارن.
بله، من اون قسمت دولتیشو زود بگم. قسمت دولت با توجه به اینکه ایران در فکر میکنم یکی دو سال پیش عضو معاهده محیط زیست پاریس شد، یه قانونی دولت تصدیق کردش که تمام ادارات دولتی موظف به این شدن که یه درصدی از برق مصرفی خودشون رو توسط انرژی تجدیدپذیر تامین کنن. برای همینم خب یه اتفاق خیلی خوبی افتاده، خیلی از ادارات دولتی، شهرداری‌ها و کلا ادارات غیر خصوصی به این قضیه روی آوردن، روی پشت بوم ساختمان‌های مرکزیشون و غیره دارن از انرژی خورشیدی استفاده می‌کنن. در رابطه با مشترکین برق و مردم، ببینید خیلی ساده است پروسش. کسایی که فضای کافی رو پشت بومشون دارن، فضای کافی هم که خدمتتون عرض می‌کنم،
شیروانی هم میشه،
شیروانی هم
شمال
میشه،
شمال مثلا میشه هم چیکار کرد.
بله بله، بله
شما منطقه شمال یه ذره چون چرجیه آفتاب هم نیست،
آفتاب کمتری
داره، بله تابشش کمتر، ولی بله خب وقتی مقایسه می‌کنیم با آلمانی که یک سوم تعداد روزهای ما روزهای آفتابی داره و همه‌شون دارن از انرژی خورشیدی استفاده می‌کنن، خودش یه انگیزه ای که چرا ما استفاده حتی در شمال کشور. بعد خیلی پروسه ساده هستش، اگر فضایی دارن رو پشت بومشون که به سمت جنوب جغرافیای مساعی اندازی خاصی نداره، میتونن از پنل خورشیدی استفاده کنن حتی توی 15 متر مربع یا 20 متر مربع و به بالا. و پروسش هم پروسه ساده، یه تشریف به اداره توزیع شهرشون،
صحیح.
با قبض برقشون و سند مالکیت یا اجاره که اونجا دارن واسه ساختمونشون و قرارداد 20 ساله رو تنظیم میکنن و به توسط یکی از شرکت‌های پیمانکار خورشیدی میان نیروگاه خودشونو حتی با سرمایه خیلی پایین، همونطور که همکار عزیزم جناب آقای مهندس صادقی فرمودن، حتی با 20 میلیون تومان میتونن واسه خودشون درآمدزایی کنن و اون نیروگاه خورشیدی رو که احداث میکنن برقشو به شبکه تزریق میکنن با کنترلی که شرکت توزیع اون شهر یا شهرستان میاد نصب میکنه. در واقع کنترلی هستش که این بار برعکسش، مشترک داره وارد شبکه میکنه و پولشو ماه به ماه از اداره برقشون دریافت میکنه، یه نوع سرمایه گذاری حسابش.
خیلی متشکرم. بدون شک انرژی خود صلح‌آمیزترین انرژی طبیعی که خیلی زیاد هم پیدا میشه و در خونه فقیر و غنی هم به مساوات داره تقسیم میشه.
بله.
چطور میشه آقای ارسلان صادقی از تولید داخلی پنل‌های خورشیدی استفاده کرد؟ یعنی اصلا کلا چه جایگاهی داره پنل‌های خورشیدی؟
خدمت ارسلان، قبل از اینکه خدمت سوال جواب بدم، من یه موردی رو بگم که مردم بعضی موقع اشتباه میکنن.
بله.
برقی که تولید میشه دو نوعه، یکی به باتری میره ذخیره میشه،
بله،
میتونن استفاده کنن، یکی نه مستقیما به اداره برق یا پست برقشون منتقل میشه. اینو مد نظرشون باشه. اینجور نیست که مثلا اگه برق تولید بشه خود ساختمان بتونه استفاده کنه، چون فشار قوی و اینا داره میره به اداره پست برق از اونجا، چون نمیتونن که ذخیره کنن. رو این حساب اینو هم حتما شنوندگان عزیز در نظر داشته باشن، چون اگر باتری هم بخوان استفاده کنن هزینه‌اش خیلی میره بالا.
صحیح.
به دلیل گرانی اون باتری رو این حساب برقشون مستقیم میره میفروشن تضمینی به اداره برق. شما فرمودید که
چطوری میشه از پنل های خورشیدی داخل بله استفاده کرد.
خدمت عرض کنم که مشخص سایت های برحال توی اینترنت اگه برن تولید کنندگان محدودی هست بله. که میتونن خود انجمن انرژی تجدیدپذیر ما داریم، نمایشگاه هایی که در سالانه سالی دو بار داره نمایشگاه برگزار میشه
بله.
چه در داخل خارج هم که بحث خودشو داره، و اگر که به سایت ها مراجعه کنن آدرس هست، به هر حال محل تولید هست، همه اینا میتونن مقایسه کنن، مختارن مردم بیان. ولی من این میدونم به جرئت بگم که تولید داخل خیلی بهتر از تولید خارج هست،
چینه به خصوص
100% چین، چون جای دیگه اگه بخوان استفاده کنن به صرفه نیست.
الان پنل های خورشیدی شما تجاری سازی شدن؟
تجاری سازی شدن. ما فقط الان کارهای سرتیفیکیتش انجام دادیم، انشالله اگر اونم داره میگیریم انجام بشه 100% صادرات هم خواهیم داشت.
بسیار متشکرم از آقایان مهندس بشیر صادقی تولید کننده پنل های خورشیدی که قبول دعوت کردن، همچنین از آقای مهندس آرمان احمدی که تولید کننده سازهای خورشیدی هستن و معرفی کردن حوزه کاریشون رو، تولید پنل های خورشیدی رو و سازهای خورشیدی رو. از شما بزرگواران تشکر میکنم و خدافظی بکنم.
از شما
ممنونم. و از شما شنوندگان عزیز هم بسیار متشکرم که شنونده برنامه کالای ایرانی امروز 22 اردیبهشت ماه بودید. خب به اتفاق مهمانان برنامه و همکارانم در برنامه کالای ایرانی عرض میکنم که در خدمت شما بودیم. ما بخش دیگری رو هم داریم که تقدیم حضور شما کنیم. من شما دعوت میکنم که شنونده بخش دیگر برنامه کالای ایرانی باشید.
حمایت از بنگاه‌های تولیدی، تأمین نقدینگی، تأمین سرمایه در گردش، اینا همش کارهای لازمی است و گفتم تاکید میکنم سیستم بانکی باید نقش ایفا کنه. یعنی سیستم بانکی باید همچنین به طور کامل وارد میدان بشه.
در هر نظام اقتصادی بخش‌های مالی و حقیقی به عنوان مکمل یکدیگر عمل می‌نمایند. عدم کارایی هر یک ناکارایی دیگری را به دنبال دارد. دستیابی به رشد بلند مدت و مداوم اقتصادی نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است و این مهم بدون کمک بازارهای مالی به سهولت امکان پذیر نیست. کارشناسی جناب آقای دکتر عبدالله رحیم لوی بنیس رو بشنویم، مدرس دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی.
این تردید نظام بانکی در تمام اقتصادهای مدرن امروز یک کسب و کار مشابه سایر کسب و کارهاست که درش بطن اون رشد، شکوفایی، کسب سود، حداکثرسازی سود از طریق رقابت، از طریق توسعه کیفیت خدمات به مشتری ها مورد توجه هست. تو کشور ما هم خب تو دهه 70 و 80 این به تأسیس بانک‌های خصوصی یک نمود این شکلی میتونست داشته باشه. خب خاطرمون هست که اون اوایل تأسیس بانک‌های خصوصی یک رغبتی در بازار پولی اتفاق افتاد از طریق اون کیفی سازی خدمات بانک‌های خصوصی در روال مشتریان مردم. اتفاق به نظر خوبی میومد، ولی خب ما یه مقدار به نظر میاد که نفرت کردیم از اون شرایط ساختار اقتصاد داخلی ما که هنوز به اون رشد و بالندگی و اون ثبات لازم نرسیده بود. بانک‌های خصوصی با تأسیسشون خب به نظر میاد که لطمات زیادی به اقتصاد ما در سطح کلان تأسیس در مقطع فعلی و تبعات آتی در اقتصاد ما تعیین کردن ما کماکان باید مواجه باشیم. تشدید رقابت بین بانک‌ها موجب افزایش بهای تمام شده پول از طریق پرداخت سود سپرده‌های بیشتر، از طریق ایجاد شعبه جذب اون سخت افزارهایی که هر کدوم میتونستن بهای اون تمام شده پول رو از طریق افزایش هزینه‌های عملیاتی بانکداری میتونستن افزایش بدن.
لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید. باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه.
پوشش انقلابی رمز شعار ساله، سالی که افتخارش تولید و اشتغاله. دست همو میگیریم با اتحاد و امید، میریم به سمت باله، سمت نگاه خورشید. دوباره جون گرفته یه حرکت جهادی، یه موج انقلابی، رونق اقتصادی، رونق اقتصادی.
تشکر میکنم به خاطر همراهیتون و خداحافظی میکنم با همه شما شنوندگان عزیز. روز خوش.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن، این سرزمین سرفراز. تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
الو، سلام بابا، حالت خوبه؟
خوبه.
مامان گفتش که شیرینی میوه قند چای بخری.
بچه جان بودو رادیو رو روشن کن، الان وقتش تموم میشه.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدای خوب و مهربون هیچ کس نبود. یه خانواده ایرانی بود که
همش دغدغه دخل و خرجش داشت. حالا میرسونم یا نمیرسونم؟
ایستگاه 98.
به نام خدای بزرگ، بخشنده و مهربان. خانواده های ایرانی، پدر و مادر، پدر بزرگا، مادر بزرگا، سلام. سلام به روی ماه شیرینتون، گرمتون، حالتون چطوره؟ الهی تنتون سالم باشه، الهی هیچ وقت هیچ غم و غصه ای نداشته باشید، الهی دغدغه های مالیتون به زودی برطرف بشه، ایشالله هممون با هم یهویی. آرزوی ما تندرستی شماست، آرزوی ما دل شاد شماست، الهی که غم و غصه بچه هاتون رو نداشته باشید. امیدوارم اگه کفگیرتونم به ته دیگ خورد یه چیزای اون ته دیگه پیدا بشه، از جمله سیب زمینی سرخ کرده. آرزو میکنم که قناعت و صرفه‌جویی سرفصل زندگیتون باشه، برای اینکه به مشکل بر نخورید. اونایی که مدیریت هزینه بلدن اینجا باشن، اونایی که میگن صرفه‌جویی ذاتیه اینجا باشن، اونایی که میگن نه صرفه‌جویی اکتسابیه اونام اینجا باشن. خلاصه این که اونایی که گیر دخل و خرجشونن و حساب دو دوتاشون چارتا نمیشه اینجا باشن.
اگه نگران دخل و خرج خانوادتون هستید،
نمیتونستی یه خورده آجیل شیرینی یه چیزی بخری بیاری خونه؟ مگه بهت نگفت قند و چایی هم کم داری؟
کدوم پول؟ همونقدر که داشتم خریدم آوردم. خودت میدونی که دو سه ماه حقوق ندادم.
اگه فکر میکنید پولتون با آخر ماه نمیرسه،
ما مردم زحمت میکشیم، نمیدونید چه سختی میکشیم تا بتونیم خرجی در بیاریم تا آخر ماه اون خرجی رو تقسیم کنیم تو زندگی، نمیدونید.
اگه هنوز نتونستید بدهی های خودتون رو تسویه کنید،
پولم رو بهم برمیگردونید، دوباره بهم پس بدید.
میشه فرماشن کنم استاد، معلومه که پس میدن.
ایستگاه 98 رو از دست ندید.
شما همراهان ایستگاه 98 به ما بگید آدم صرفه‌جویی هستید تو چه هزینه هایی؟ در طول تاریخ موفق ترین افراد اهل صرفه‌جویی بودن، مثلا مرحوم مغفور مندلیف، شیمیدان معروف، فقط سالی یه بار میرفت آرشگاه، هم موفق بود هم با این کارش در هزینه هاش صرفه‌جویی میکرد. یا شادروان انیشتین جوراب نمیپوشید که، هم موفق بود هم در هزینه های جوراب صرفه‌جویی میکرد، هم دیگه جورابی نمیشست، در نتیجه در مصرف آبم صرفه‌جویی میکرد. گوته، فیلسوف معروف آلمانی، هم عادت داشت که کتابای خودشو ایستاده بنویسه. ایشون هم اهل صرفه‌جویی بود، هم موفق بود هم در مصرف صندلی صرفه‌جویی میکرد. یا همین گرامبل خودمون، مخترع تلفن، فکر میکنه چی شد که به فکر اختراع تلفن افتاد؟ میخواست صرفه‌جویی کنه دیگه. هر دفعه میخواست بره خونه باجناقش غیبت کنن، باید کلی پول آژانس میداد. به همین خاطر تلفن رو اختراع کرد، به صورت از راه دور غیبت کنن، در هزینه ها صرفه‌جویی بره بشه. یا اصلا چرا راه دور بریم؟ یه کارگردان داریم خیلی معروفن، آره، یه خورده لاکچریان، آره، به عنوان یه کارگردان موفق اهل صرفه‌جوییه. میدونید چرا؟ چون دیگه پایان فیلم درست نمیکنه که، هم در هزینه ها صرفه‌جویی میکنه، هم مخاطب یکم به مخش فشار میاره، انتهای فیلم رو حدس میزنه. کلن سینماگران ما اهل بریز به پاش نیستن. مثلا تهیه کننده های فیلم های هالیوودی کلی خرج میکنن، ماشین منفجر میکنن، جلوه های ویژه به کار میبرن، کلی بازیگر میارن، سیاهی لشکر، او خیلی. عوضش تهیه کننده های ما یه خونه اجاره میکنن، 4 بازیگر معروفم میارن توش، بدون فیلمنامه یه فیلم سینمایی میسازن و اوه با کمترین هزینه. حالا ممکنه پیش خودتون بگید مگه بدون فیلمنامه هم فیلم میسازن؟ آره، کار که نشد نداره که. یه برگ آچار سفید از همینه. خب بر میدارن با سیستم بغلی بگیر چیو بگیرم، فیلمنامه رو دست به دست میکنن، به ترتیب دیالوگا رو مینویسن. اینها برخی از مصادیق صرفه‌جویی بود. حالا شما به ما بگید، شما آدم صرفه‌جویی هستید؟ تو چه هزینه های صرفه‌جویی میکنید؟ 30,000، 36، 37، 22، 65، 25، 25. گفت من در مطالعه خیلی صرفه جویی میکنم، کلا مقاومت میکنم، سعی میکنم نخونم، بالاخره چشمم اگه ضعیف بشه باید پول عینک بدم. به به، میبینیم که چه صرفه جوهایی به سامانه 36 37 اولش 30,000 پیامک دادن، گفتن که از قدیم صرفه‌جویی هنر است، تو هر کاری باید صرفه‌جویی کرد. مصیب زهرابی از جنوب فارس. این همه صرفه‌جویی اومدن تو 30,000، 36,000، 37، انواع صرفه‌جویی هاشون رو دارن به تلفن 22 65 27 27، چرا گفتم 22 65 25 25، هم صرف جوهای عزیز زنگ بزنید بگید تو چی صرف جویی میکنید، اصلا چیزی هست که در اون صرف جویی کنید؟ یاسین محمدی از قم، صرف جویی در خرید لباس و تفریح.
برای خودم خیلی صرفه جو هستم، یعنی اگه بخوام چیزی بخرم امکان نداره به راحتی بخرم. اگه اینکه مثلا چراغ اضافه روشن باشه خاموش میکنم، مصرف آب صرفه جویی میکنم، هر چیزی که فکر کنین، ولی برای خانواده و دوستانم هرگز. یعنی خیلی راحت، خیلی راحت هرچی که بخوان براشون انجام میدم، ولی صرف جویی نمیدونم. حالا پرسیدید که اکتسابیه یا ذاتیه، به نظر من برای من ذاتیه. متشکرم، من ونوسم، خداحافظ.
خانم تقیم الله، شجاع باش تا برنامه پیشرفت کنه. 913-24-49، اگه به شجاعت من چشم، حرف شما رو گوش میدیم. آقای جواد، آقای خانم ستایش، فقیه عباسی از قروه سنندج، خانم طاهریان از فرخشهر، آقای علی امیری از کرمانشاه، 917-0461، یاسین آقا. دوست دیگری نوشته که خانم دکتر، من دکتر نیستم، حالا نمیدونم منظورتون خانم دکتر چی بوده، چی رو صرف جویی کنیم؟ گرونی عوضشو در میاره دیگه. شما چه حرفا میزنید تو برنامه‌تون؟ حالا بگید دیگه آقا، شما آدم صرف جویی هستید نیستید؟ تو چه هزینه های صرف جویی میکنید؟
با عرض سلام، من آذر هستم. متاسفانه اصلا اهل صرف جویی نیستم.
این خانم دکتر یعنی این که برو بابا دلت خوشه. من حال متوجه شدم، خیلی ممنونم ازتون. مهدی مرادی از یه جای گمنام نوشته، گفتیم صرفه جویی میکنید هستید اینا، میگه نه، چون هر کاری میکنم نمیشه جلو ریخت و پاشو بگیرم، چجوری صرفه جویی کنم؟ نمیشه.
منم صرفه جویی میکنم، سعی میکنم کمتر غذا بخورم که پول غذا رو ندم. ممنون، قرمادی هستم از خوزستان.
همین میترسم خدای نکرده گوش نمیمونه. آخه این که صرف جویی نمیشه، نمیدونم مراقبت میکنید احتمالا مثلا زهرا